أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان دلیل بر شرعیت ملکیت و مالک بودن عابد نسبت به مورد عقد و محل عقد بیان شد در جلسه قبل، که در بعضی از کلمات از جمله در تغییرات بحث مرحومای حجت فرمودن که یدل علی اعتبار این شرط ادله اربعه از آیات، که آیه شریف مربوط به تجارت انتراز بود. در روایات هم فرموده بودن که روایات کثیره هست که منها توقیع شریف. بعد از این هم اجماع و دلیل عقلی را فرمودن، اینها ادله هستند که می توانند اثبات بکنند مدعا را که شرطیت و اعتبار ملکیت باشد. حالا نسبت به استدلال به آیه که بحثش در جلسه قبل بله تمام شده بود، تقریب استدلال هم بیان شده، بنابراین که آیه در مقام حس باشه که بحثی از اون قبلا هم مطرح شده بود. آیه دلالت دارد بر اینکه اون معامله صحیح هست که مستند به ترازی صاحب المال باشه، با اعتبار و قرارداد صاحبان مال محقق شده باشه. در قسمت آیه استدلال به آیه اشکالی در بین نیست، اما نسبت به روایات اون چی که در تغییرات بیان شده، تغییرات مرحومای حجت بیان شده بود، این بود که روایات کثیره است، ولی روایتی را که به خصوصی ذکر فرموده بودن روایت توقی بود، ولی همون جلسه قبل بیان شد که در بعضی کتاب دیگر، در عمدت المطالب و کتاب‌های دیگه بعض الاعلام فرمودن که نه، به روایات دیگر میشه استدلال کرد غیر از توقی، روایاتی را ذکر کرده بودن. حالا در جلسه قبل بیان اشاره شده بود که این روایاتی که به او استدلال شده، که روایت سلیمان بن ساله، روایت بله شعیب ابن باقر و امثال اینها باشه، این روایات نوعاً ضعف من حیث سند دارن و از جهت دلالتش ولو تمام باشد، ولی از جهت سند مشکل دارن. حالا این مطلبی که در جلسه قبل گفته شده به این نحو بود، ولی خب این از مواردی است که احتیاج به تصحیح و اصلاح دارد، به تعبیر دیگر جزء مواردی است که بله گفته میشه که العار لنار. مرحوم آقای امیر کاظم تبریزی نقل فرمود که مرحوم آقای شارودی بزرگ در بعضی از موارد که مطلبی را در جلسه قبل بیان کرده بود، ولی خودشون به اشتباه و خطای در اون پی میبرد، در بعد که میخواست بگه تصحیح کنه، این تعبیر را به کار میبرد که العار لنار. بالاخره این بیان حق اگه آدم اشتباه کرده باید بله تصحیح کنه اشتباه قبلی را، باقی گذاشتن اون اشتباه مصداق دخول در نار. عبد این تعبیر از همون بله استشهاد سید الشهدا علیه السلام در اونجا، در اون حرکت به سمت کربلا، از اون بله اخذ شده دیگه. حضرت البته شعر مال خود حضرت نبود، بحث بونه که در چیز اومده استشهاد کرده بود، شاید هم در خود همین بیان از رئیس دو شهدا باشه که مثلا کما قال اخو العرب یا الله اینو نمیدونم، ولی بالاخره اونجور که معروفه که چیز نبود، که شعر خود امام نبود، شعر دیگری بود که بله الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول ناری، این شعر دیگه بود، حضرت استشهاد کرده بود. حالا مرحوم آقای شارودی این گونه عمل میکرد، حالا از باب تشبه به بزرگان، این مورد از این موارده، ولی این تشبه البته مثل اون تشبه است که بعضی ها گفتن که الحمدلله ما بعضی از شرایط اجتهاد و مرجعیت رو پیدا کردیم، چون مثلا ثقل سامع رو که پیدا کردیم دیگه، اینم ثقل سامع و بعضی از امراض دیگر که شایع در اونه، اینم بالاخره این رسیدن به یه مرتبه هستی. حالا این از باب البته قسمت شوخی مسئله هست، ولی جدی که ورای این شوخی هست اینه که بالاخره در جایی که در مورد مطلبی که مربوط به امر دین هست، اگر کسی اهلیت نداشته باشه، تخصص لازم را نداشته باشه، او که نباید اظهار نظر بکنه، اظهار نظر غیر متخصص در این امور جایز نیست. اون کسی هم که تخصص داره و هم نباید بدون استفراغ واس و با تکیه بر حافظه بله مطلبی را اظهار بکنه و ارائه بکنه، نباید این کار را انجام بده، باید بعد استفراغ واس این هم انجام بشه. مرحله سوم اینه که حالا اگر جایی هم یه بله مطلبی را بیان کرده ولو اهلیت برای اظهار نظر را داشت، ولی با بدون استفراغ واس با اتکای به ذهنیاتش مطلبی را گفته، بعد اگه متوجه اشتباه شده باید در مقام تصحیح بر بیاید دیگه، نباید اون اشتباه را به همون حالت رها بکنه. حالا بله مسئله اصلی اینه که در اینجا روایاتی که ذکر شده است در کلمات برای اثبات این مدعا، یکی از اونها روایت سلیمان ابن صالح بود، که روایت سلیمان ابن صالح در باب هفت از ابواب احکام العقود، اونجا حدیث دوم اون باب بود. اون متن مورد استدلال و مورد استشهاد این عبارت انبیع مال لیس انده، که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی فرموده از بیع مال لیس انده. سند روایت اینه و به اسنادی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن الحسین ان علی ابن اسباط ان سلیمان ابن صالح. علی ابن اسباط قبل از علی ابن اسباط که معلوم مشکل نداره، علی ابن اسباط هم در وساقت او اشکال نیست، منتها اشکال و اختلاف و نزاع سر اینه که این علی ابن اسباطی که فتحی بوده فی برهت من الزمان معتقد به امامت عبدالله افتح بوده، آیا رجع الالحق یا اینکه نه به همون انحراف در مذهبش باقی مونده، در این اختلافه. روی حساب اگر در بعضی از کلمات تعبیر شده از این روایت به موثق او صحیح، به خاطر اختلاف در این جهته. خود مرحوم نجاشی در ترجمه علی ابن اسباط گفته که کوفیون ثقه و کان فتحی هم جرا بینه و بین علی ابن مهزیار رسائل فی ذلک، یه نوشته ها مکاتباتی بین علی ابن مهزیار و علی ابن اسباط بوده، بعد رجوع کردن به امام جواد علیه السلام، در نتیجه خلاصه این علی ابن اسباط از مذهب باطل عدول کرده، مستبصر شده، به حق معتقد به حق شده. عبارت اینه که رجع و فیها، اون رسائل که بین هما بود، رجع و فیها الى ابی جعفر الثانی علیه السلام فرجع علی ابن اسفاد انزال کل قول و ترکه او، اون قول که بله فتحیت باشه، مذهب فتحیت باشه، از او رجوع کرده. خود نجاشی اینطور گفته، ولی در مقابل مثلا ابن مسعود عیاشی گفته این را جزء فتحی ها حساب کرده، یا کشی از جماعتی نقل کرد که این علی ابن اسفاد بر اون فتحیتش الى آخر العمر باقی مونده، رجوع نکرده. به خاطر اختلاف در این که آیا رجع الالحق یا لم یرجع، از این از جهت علی ابن اسفاد به خاطر علی ابن اسفاد بعضی ها تعبیر کردن به موثق، از این روایت در اینجا تعبیر به موثق کردن، بعضی ها تعبیر به صحیح کردن. اگه گفتن الموثق اگه صحیح، به خاطر اختلاف در این جهته. بله، اون چون اون کسی که در بوده، اون کسی که در آخر عمر مستفسر شده، اگر نسبت به اون خبری که داده او اگر بله اظهار خلاف نکرده باشه، در حقیقت این خبر استناد به این شخص حتی اون قطعه آخر از زمان هم داده میشه. صدور خبر از شخص اگر مثلا 10 سال قبل از عمر باشه، 1 سال قبل از موت این مثلا امامی عدل شده باشه، این خبر صادر از شخص امامی عدل حساب می شود دیگه. بحث به اصطلاح هم همینجوری ترتیب اثر می دن. علی ابن اسفاد پس مشکل نداره. سلیمان ابن سالم همینطور. سلیمان ابن ساله جساس باشه، در مورد او هم توصیف باره شده. روی نصاب این روایت سلیمان ابن ساله من حیث و سند اشکالی نداره. من حیث و دلاله هم این تعبیر که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده اند، نهی فرمودن از بیع مالیس اندر، این هم دلالت بر مدعا دارد. با این تقریب، با این توضیح، ولو فی حد نفسهی به باقت نظر قرائن خارجیه، این عنوان بیع مالیس انده ظاهر در اینه که در صحت البیع تمکن از تسلیم معتبره، تمکن از تسلیم معتبره. در جایی که مال پیش انسان نباشه، اون حق فروش او رو نداره ولو مالکش باشه. فی حد نفسی ولو اینطور هست، ولی با توجه به این که در روایات، که اون روایات هم در همون باب بعدی احکام عقود اون ذکر شده، در روایات اومده که در بعضی از موارد اشخاصی که دنبال یک متاعی هستند، متقاضی یک متاعی هستند، مراجعه میکنند به فروشنده، فروشگاه اون متاع را نداره، بعد سفارش میدن که پیشنهاد میدن که اون متاع رو برای ما تهیه بکن، ما میخواهیم. اینجا به دو نوع ممکنه معامله انجام بشه. یکی این که به صورت الزام و الزام و التزام اون فروشندهی که مثلا بخاری می فروشد به مشتری بگوید این بخاری معین، نه به صورت کلی، نه بخاری معین را که در مثلا کارخانه هست، این بخاری معین را به شما به این قیمت می فروشم. همون حرف اولی قرارداد نهایی حساب بشه. بعد از اینکه او رو فروخ، بره از اون کارخانه اون بخاری رو تحویل بگیره، بیاره به این بفروشه. این یک صورت از قرارداد در این موارد. صورت دیگه اینه که نه، اون حرف اول در حد مساومه و گفتگو هست، پیشنهاد میدهد متقاضی به فروشگاه مثلا لوازم خانگی که برای من بخاری تهیه کن که اگر بری بخاری را از کارخانه بیاری من میخرم از تو. این در روایاتی که در باب بعدی باب هشت احکام العقود اومده ائمه علیهم السلام تفصیل دادن، فرمودن که اگر به نحو اول باشه این معامله صحیح نیست، اگر به نحو دوم باشه که بعد از اینکه او خرید شما به اختیار خودتون برید از او بخرید، او هم به اختیار خودت به شما بفروشد، این عیب نداره. ولی از همون اول در حالی که شخص مالک نشده چیزی را بخواهد، مالک شیء معین نیست، مبیع معین نیست، او را بخواهد به دیگری بفروشد، الزام و التزام در بین باشد به طوری که راه فرار برای طرفین نباشد، این صحیح نیست. یه چنین مطلبی متداول بوده بین مردم در این موارد و ائمه علیهم السلام تفصیل دادن. با توجه به اون قرینه خارجیه این عبارت لیس ان بی، این عبارت که در روایت اومده ان بی ما لیس اندک، معنا شده به این که بی چیزی را که انسان مالک اون نیست. این مطلبی است که در کلمات شارحین حدیث هم اومده، مرحوم مجلسی اول در روزه، مرحوم مجلسی دوم در ملال، همه این اعلام این روایت را خواستن معنا بکنن. این فقره از روایت که بیع ما لیس اندک اینطور توضیح دادن: بان یبی صوبن معینن لم یدخل بعدو فی ملکهی. این روایت اینو میخواد بگه، این مال جایی است که مبیع معین را بخواهد بفروشه، ولی در همین موارد اگه مبیع کلی را بفروشه باز اون عیب نداره، اون میشه معامله سلف. این بیع غیر سلفش درست نیست، بیع سلفش عیب نداره. و اما لو باع فی الذمه صوبن بالوصف الراف بالوصف الراف للجهاله ثم یشتری صوبن بذالک الوصف و یدفعه الی المشتری فذالک جائز و سلف. این معامله معامله سلف عیب نداره، ولی اونی که در این روایت مورد نظر اینه. صاحب وسائل هم در ذیل همین روایت سلیمان ابن ساله این عبارت رو همینجوری معنا کرده، ان بیع مالیس اندر، فرموده معناش اینه: المراد انه لا یجوز ان یبیع شیئا معینا لیس اندهو قبل ان یملکه و یجوز، ولی اون سلفش عیب نداره، و یجوز ان یبیع امرا کلیا موصوفا فی الذمه. این البته یک معنایی است که صاحب وسائل در اینجا داره، احتمالات دیگه ای هم میده که مثلا حمله بر تقریه بشه، حالا اون مورد نظر نیست. پس این روایت سلیمان ابن ساله من حیث و سند مشکلی نداره، من حیث و دلاله هم با این تقریب دلالت بر مدعا میکنه. در جایی رو که انسان مالک امری نیست، مالک شیئی نیست، نمیتواند اون شیء معین رو بخواهد بفروشه. این وجه این روایت بله دوم با اون توقی که حساب بشه روایت دوم. روایت سومی که ذکر شده بود روایت شعیب ابن واقد، اونم همین عبارت نهان به یه مالی سندر درش هست. این هم بله از جهت دلالت مشکلی نداره، فقط اشکالش اشکال من حیث و سنده که سند مرحوم صدو به شعیب ابن واقد، خود طریق تا شعیب مشتمل بر بعضی از افراد مجهول هست مثل حمزت ابن محمد، عبدالعزیز ابن محمد و خود شعیب ابن واقد هم که لم یذکر فی الرجال که مجهول میشه. این روایت من حیث و سند مشکل داره. روایت بعدی روایت محمد ابن قاسم ابن فضل بود که روایت محمد ابن قاسم ابن فضل در باب یکی از ابواب عقد البیع به شروط بیع، ابواب عقد البیع به شروطی اونجا ذکر شده. اون روایت هم من حیث و سند مشکلی نداره، محمد ابن الحسن به اسنادی از احمد ابن محمد عن ابیه عن البرقی، با توجه به اینکه برقی محمد ابن خالد برقی هست، این ابیه و اون احمد ابن محمد باید احمد ابن محمد ابن عیسی باشد دیگه، احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابیه عن البرقی یعنی محمد ابن خالد برقی عن محمد ابن قاسم ابن فضیل. محمد ابن قاسم ابن فضیل هم در جلالت او اشکالی نیست، نجاشی هم که خواست این رو توصیح بکنه دیگه یه جوری تعبیر کرده که کسی تردید نداره که خودش، پدرش، عموش، جدش، خلاصه جد در جد اینا از ثقات هستن، همون نوه فضیل ابن یسار که از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام بود. قال سألت ابو الحسن الاول علیه السلام ان رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، خرید از زنی از آل فلان، آل فلان یعنی هم از بنی عباس بود، به واسطه هم قطائعی که گفته شده خلیفه بعضی از زمینها را تقطیع کرده به اینها داده. این زن که از آل بنی العباس بود، از بنی العباس بود، این قطعه ای که به او داده شده فروخته، فروخته به شخصی دیگر. ان رجل اشترى من امرات من آل فلان بعض قطائعهم و کتب علیها کتابا به انها قد قبضت المال، ولی اون زرنگی کرده، مشتری سند گرفته. این همونی که در قواله ها متعارفه که اون وقتی میگن که این رو فروختی به این مبلغ و تمام سمن در مجلس قبض شد، این قواله اینجوری گرفته از شخص فروشنده. به انها قد قبضت المال، این فروشنده، این زن فروشنده مال را قبض کرده. ولم یقبضه، در حالی که مشتری پول رو به او نداده بود، فقط نوشته این رو. حالا اینجا که مشتری پول را نداده ولی سند داره که به این سند مثلا استناد بکنه، آیا بینه و بین الله باید پول را به این زن بله بدهد، یا مال رو به او باید بده، یا اینکه من بکنه زن را از گرفتن این پول، یعنی از استفاده از این پول امتناع بکنه از ادای این ثمن. فیعطیها المال، این ثمن را به این زنی که فروخته است قطیعه را، زمینی را به مال تقطیع، ام یمنعها. قال قول امام کاظم علیه السلام به حسب این روایت فرموده باشن به محمد ابن قاسم بن فضیل که به اون مرد، به اون رجل بگو قول له لیمنعها اشد المن، این باید بله محروم بکنه این زن را از این پول و این ثمن، نباید به او بدهد. چرا؟ فانها باعته ما لم تملکه، به خاطر اینکه چیزی را فروخته که مالک او نبوده. چیزی را که مالک او نبوده وقتی بفروشه خب معامله باطله، معامله باطل هم که ثمن نداره، ثمن لازم و تحصیل نداره. مالم تملک ها، این بله فعل مضارع هم هست، به زن بر، زمیر به زن بر میگرده. فانها باعته مالم تملک ها، چیزی را که مالک نبوده فروخته. در اینجا تعبیری که در روایت وارد شده اینه که باعته مالم تملک ها، اگر عبارت این بود که چیزی را فروخت که قابل ملکیت نیست، این مناسب بود با شرط العوضین، که از شرایط عوضین اینه که مورد، از شرایط عوضین در بیع اینه که مملوک شخص باشه، ولی مملوک باشه کلن، عدم الملکیه مانع از صحته. ولی تعبیر در روایت اینه که انها باعته، ناظر به عاقد و متعاقدینه، چون این مالک نبوده است رو این حساب این معامله صحیح نیست. خب از این استفاده میشه که در صحت عقد، صدور عقد به دل بی به غیر بی، صدورش از مالک معتبر هست. اون جایی را که شخص مالک نباشه، چیزی را که مالک نیست بخواهد بفروشد، این معامله او صحیح نیست. این روایت سوم، روایت چهارم من حیث سند مشکلی نداره، من حیث دلاله مشکل نداره. به این روایاتی که در این کتاب اضافه شده، بیان شده، یه روایت دیگه هم میتوان اضافه کرد که اون روایت در همون باب 8 از ابواب احکام العقود اونجا وارد شده، که در همون روایات باب 8 که مورد نظر همینه که شخص متقاضی امری هست به فروشگاه مراجعه میکنه، او نداره، فروشنده فعلا نداره چجور معامله بکنن، در که روایات تفصیل دادن در صحیحه محمد بن مسلم که حدیث هشت اون باب باشه، امام علیه السلام فرمود اگر این حرف زدن اولی شما به نحو مساومه باشد، یعنی گفتگوی ابتدایی باشد، پیشنهاد باشد، نه به نحو الزام و التزام باشه، قرارداد نهایی نباشد، این عیبی ندارد. چرا؟ چون بعد ما یملکهو میفروشد، چون بعد ما یملکهو میفروشد، روی این حساب عیبی ندارد. صحیح محمد بن مسلم حدیث هش و انهو، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید، از حماد، از حریز و صفوان، عن العلا جمیعا، عن محمد بن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألتو عن رجل اتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منک به نقد او نسیه. قرارداد نهایی با اون نمیبنده، میگه اینو بخر، شاید بعد بخرم از تو دیگه، با تعبیر لعلی اشتریه که بعد میایم ازت میخرم، ولی الان خریدی در کار نیست. فبتاه رجل من اجله، اون فروشگاه هم صاحب فروشگاه هم فروشنده این شی خاص مورد تقاضا هم رفته اون رو خریده، به خاطر او رفته خریده، حالا میخواد به او بفروشه، این معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ حضرت فرمود به این نحو اگر باشد لیس بهی بس، انما یشتریه منه بعد ما یملکهو، چون در اینجا اون فروشنده، اون صاحب فروشگاه این مال را بعد از این که مالک شده است میفروشه. مفهومش اینه که اگر مالک نشده بخواهد شیئی را بفروشد، معامله صحیح نیست. خب در قسمت روایات پس دلیلی که هم من حیث و سند معتبر باشد و هم من حیث و دلاله مدعا را که شرط صحت عقد مثل در عقد بی اینه که بایه مالک باشه، این را من حیث دلاله هم دلالتش بر این مدعا مشکلی نداره، دلالتش در این قسمت مشکلی نداره. البته این در مورد این روایات بی هست، هم در اون روایت محمد ابن قاسم ابن فضیل، هم در روایت قبلی که روایت سلیمان ابن صالح باشه، مورد روایت خصوص بیعه. در مورد بیع لا اشکاله در این که از این روایات استفاده میشه که عابد حتما باید مالک باشه، اما اگر عقد در قالب عقود دیگر غیر از بی انجام بشه، آیا این روایت این روایات دلالت بر این مدعا دارن یا ندارن؟ آیه که دلالتش مطلق بود، اختصاص به چیز نداشت، ولی این روایت آیا دلالت داره یا دلالت نداره؟ ممکنه از این تعلیلی که در این روایات اومده از این تعلیل استفاده بشه که این وجه این که بی خصوصیت نداره، اینکه بی عاقد غیر مالک صحیح نیست، انما باعته مثلا بدون اینکه مالک بشه، یا در این روایت صحیحه محمد بن مسلم هست که بعد ما یملکهو، اینا که در مقام تعلیل وارد شدن متفاهم عرفی از این تعلیل اینه که در جایی که انسان نسبت به شیئی بخواهد او را در معرض قرارداد قرار بده، او را تعویض بکنه به شیء آخر، شرطش اینه که مالک او باشه، و الا کسی که مالک نیست نه، بله، نسبت به او این تصرفات بیجا هست. ولو ما عنوان وارد در این عنوان بیه و جمود بر الفاظ اختصاص میکنه، اختصاص به خصوص معامله بی، ولی اگر کسی بگه از این تعلیل استفاده قاعده عام میشه که در همه حقوق در باب اجاره کسی مالک منفعت نیست بخواد منفعت شیء را اجاره بده، این اجاره کل عدم هست، یا به صلح بخواهد این کار را انجام بده، به عقد صلح بخواهد چیزی را به دیگری منتقل بکنه در مقابل عوض، این تعلیل در این روایات اینجا را هم میگیره. و این استدلال به روایات بود. در کلام ایشون فرموده بودن که در همون تغییرات مرحومای حجر فرموده بودن غیر از این دو دلیل اجماع و حکم عقل هم دلالت بر این مطلب میکنه، مدعا را اثبات میکنه، نسبت به اجماع مشکلی نیست، همونطور که در کلمات اومده این مسئله واضحه اندل اصحاب هست، بلکه بعضیا تعبیر کردن که این از اموری است که ذهب الیه علماء الاسلام که شرط صحت عقد اینه که از نایه مالک صادر بشه، مورد از موارد تسالمه، روی حساب استدلال به تسالم اجماع هم مشکلی نداره. اما حکم عقل که ایشون فرمودن به حکم عقل هم میتوان مدعا را اثبات کرد، چون واضح هست لا اشکال در حکم عقلی که انسان نمیتواند در شیئی که مربوط به او نیست، ملک او نیست، اجنبی از او هست، بخواهد این را به دیگری نقل بده، این از نظر حکم عقلی واضح هست. و حتی اون روایتی هم که دلالت میکنه بر اینکه تصرف در مال غیر بدون اذن، بدون رضا و اذن صاحبش، مالکش جایز نیست، اونم در حقیقت تقریر حکم عقلیه، نه اینکه امر تأسیسی را بیان بکنه، مناقشه و اشکال نسبت به استدلال به حکم عقلی اینه که اگر حکم عقلی در اینجا بخواد ثابت باشه از باب حرمت ظلم، از باب قبح ظلم، از باب اینکه این مساق ظلم و ظلم هم که قبیح هست، ولی با توجه به خصوصیت مورد نزاع و مورد بحث، با توجه به خصوصیت مورد بحث استدلال به حکم عقل در اینجا تمام نیست، چون مورد بحث اینه که شخص فقط عقد می‌بندد بر مال غیر، اما تصرف تکوینی بر مال غیر نداره، همین مقدار اعتبار مشتری را پیدا کرده، به او میگوید که این مال را به تو میفروشم، اون چه که از نایه عاقد صادر میشود مجرد العقد، مجرد قرارداد اعتبار قانونی و انشای این هست، این که انسان نسبت به مال دیگری انشاء بی بکنه، انشاء عقد بکنه، این معلومه که مصداق ظلم نیست. بله اگه تصرف خارجی بکنه در مال غیر، او رو برداره از جایی به جایی منتقل بکنه، همین مال را بعد از اینکه بی کرد فروخت، این را بره برداره از اون انبار مثلا مالک برداره به مشتری بده، اون تصرفات خارجی او مصداق ظلمه، ولی مجرد اجرای عقد این مصداق ظلم نیست. روی این حساب استدلال به دلیل عقلی در اینجا تمام نیست، اون روایتی هم که ایشون به او استدلال فرمودن که اون روایت فرمودن همون حکم عقلی را تغییر میکنه، لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه، اون هم در مورد تصرفات خارجیه تطبیق میشه، و الا تصرف بله در جایی که فقط تصرف اعتباری باشد اون نسبت به اونها حلیت اینطور نیست که کار حرامی از شخص صادر شده باشه، کار حرامی از شخص صادر نشده باشه. جا داشت که ایشون به جای در دلیل چهارم به جای حکم عقل به بنای عقلا تمسک میکرد، به سیره عقلا، اگه به سیره عقلا تمسک میکرد این دلیل چهارم دلیل تام میبود، به خاطر اینکه نه تنها در محیط متشرعه بلکه در میان عقلا به ما هم عقلا هم ولو متدین به دین خاصی نباشن، متدین به شریعت نباشن، این طور نیست که هر کسی بتواند هر معامله ای را انجام بده. در صحت معامله اندل اغلا شرط هست که اون عاقد، اون کسی که عقد میبنده، مالک باشه یا به نحوی کار او به مالک استناد داشته باشه، و الا کسی علی رغم خواسته مالک بدون در نظر گرفت بدون استناد به مالک بخواهد در مال دیگری تصرف بکنه، بفروشه، این نقل و انتقال در همون حد نقل و انتقال اعتباری صحت اندل اغلا وضعاً هم نداره. نه اینکه قوی باشه، نه، واقعا نظر خوب همون بلاز همون محل نزاع که صحت وضعی باشه. اندل اغلا هم اینطور نیست که بله هر شخصی بتواند مال دیگری رو بفروشه. اشخاص فقط نسبت به ما یملک خودشون حق تصرف، حق نقل و انتقال، حق بله عقد و قرارداد را دارن. قرارداد نسبت به غیر مورد ملکیت در نظر اغلا هم محکوم به بطلان. بله سه حال فعلی به یه دیگه ترتیب اثر بدن.
خب وقتی تصرف تو مال قبیحه، نقل اون به ملک دیگران که به نحو فعلیه ها، این قعبه از اونه که
خود این، نه خود این که نقل نمیده که. میگم این کاری که از او صادر میشه، این که نقلی نمیده که، او به مشتری میگه این تو این انبار برو بردار، این خودش این کارو انجام نمیده دیگه.
نه، میخواد مال مردمو به ملک دیگران
در. میگم این به ملک دیگران در آوردن اعتبارن دیگه، انشاءن دیگه. اینجا این فعل او چه چیزی هست؟ چه
دیگه همون اعتبارش، همین این قبیح نیست، یعنی عقلا
دیگه اینکه صحت نه، اونی که اینکه از او صادر شده، ما میخواییم بگیم کار او کار غیر جایزی هست. این کار او غیر جایزه به حکم عقل نمیشه گفت غیر جایزه، چون اگر بخواد غیر جایز باشه باید از باب مساق ظلم باشه. اینجا از او ظلمی صادر نشده. میگم کار او از اگر بخواد باطل باشه و غیر جائز باشه، عدم جوازش از باب ظلم دیگه، غیر از ظلم که بچی دیگه که نیست دیگه. از باب
چی؟ سوامش باشه، عقد نمیشه بین سوامش مباشه. عقد من سبب برای ظلم مباشری این آقا، عقد من سبب شد برای ظلم مباشری این آقا، و عقل فرض میکنه
این سبب مباشره در جایی رو که در جایی که اون مشتری بیچاره نداند خیال بکند که این مال خود این بایه هست، اونجا بله. ولی اگه مشتری هم میداند، اونجایی که با آدم مال خودش را در اختیار دیگری قرار بدهد، با جهل مال شخص آخر را در اختیار شخص ثالث قرار بدهد، به او بگوید اینجوری، اون ما اونجا اگه کسی بگه اونجا محل، ولی بلبست اونجا نیست که اونجا ممکنه گفته بشه که اون دلیل حرمت غصب، دلیل حرمت غصب همونطور که غصب مباشری را میگیرد، غصب تسبیبی را میگیرد، شبیه اطعام نجسه، خوردن نجس، مستفاد از ادله گفتن متفاهم عرفی و مستفاد از ادله حرمت اشیا اینه که شارع راضی به صدور این از شخص بالغ نیست، سواء کان شخص مباشرتن این کار را انجام بده یا به واسطه یا از طریق دیگری این کار را انجام بده. روی این حساب خوراندن شیء نجس به شخص مکلف دیگر که اون مکلف جاهل باشه اونو میگن حرامه، ولی اگه مکلف عالم باشه، اون شخصی که میخورد مباشرتن میخورد عالم باشه، اینجا اون تسبیب محرم محقق نشده. در محل بحث هم مفروض محل بحث اینه که آیا کلن حتی در جایی را که اون مشتری میداند که این عاقد مالک نیست، حتی در اونجا هم این شرطیت دارد یا شرطیت ندارد؟ محل بحث که اختصاص به این ندارد. نه میگم که بعد نه مدعا اینه. روی این حساب نمیتونه اون رو اثبات بکنه دیگه. بالاخره پس مدعا صالح برای اون نقطه اصلی مورد نزاع اونه. بلا اون از جهت دیگه ای حکم باشه، اون از به خاطر تصرف تن. اون جهت مورد بحث اینه که این معامله اون جایی را که صحبت تصویب باشه، اون نقطه حرمت مسبب حرمت تصرف تکوینی هست. این شخص به خاطر سببیت لحرامی که لفعل تکوینی حرام وجد، نه به خاطر ایجاد معامله. کلام در این که این معامله به ما انه معامله مانع از صحت داره یا نداره، به حکم عقل مانع از صحت نداره. اگر یک جایی شما گفتید این مانع از صحت درست کردید که موارد جهل مشتری باشه، اون نه به ما انه معامله مانع داره، به ما انه فعل تکوینی حرام از شخص صادر شده به تصویب، از اون جهت اشکال پیدا میکنه.
در صورت
جهل نداره. خب اون حرف دیگه یه کلام در این که معامله در صحت معامله به ما هم معامله به ماهی معامله عقل اینجا با توجه به خصوصیت این مورد در این مورد خاص حکم خاصی اینجا داره یا نداره. بله، ولی استدلال به بنای عقلا مشکلی نداره تا اینجا. بله، تا اینجا برای اثبات مدعا در مرحله دلیل اجتهادی به چهار وجه استدلال شده برای اینکه مالکیت شرط صحت عقد من شرایط العاقد متعاقدین، اینه که مالکیت داشته باشن نسبت به مورد عقد. اینجا این چهار وجهی که گفته شده برمیگرده به دلیل استدلال به مدعا بر مدعا در مرحله دلیل اجتهادی. طریق دوم برای اثبات مدعا اینه که از راه اصل عملی پیش بیاییم که در فقه العقود هم در این بحث شرطیت ملکیت از همین جا شروع کردن، از همین قسمت اصل عملی دیگه اصلا متعرض ادله در مرحله دلیل اشعاری نشدن. خب در مرحله اصل عملی چطور مقتضای اصل عملی شرطیت مالکیت هست؟ به این تقریب که با توجه به این که مقتضای قاعده عام در مرحله اصل عملی در معامله عند شک فی صحت و الفساد قاعده مقتضای قاعده فساده، اصل جاری در مرحله اصل عملی اصالت الفساده، چون نمیدانیم که این معامله قبل از او که موضوع اثر نبود، نقل موجب نقل و انتقال وضعی نبود، نمیدونیم با تحقق این معامله نقل و انتقال وضعی اتفاق افتاده اثر متوقع حاصل شده یا نه. استصحاب میگه اثر حاصل نشد، حداقل از راه این استصحاب اثبات میشود فساد را. با توجه به اینکه اصل اولی در هر موردی از موارد شک در صحت و فساد معامله فساد هست و اصل جاری اصالت الفساد، در محل بس این اصل منطبق میشه. چرا؟ چون اگر بخواهد معامله صحیح باشد، یا باید دلیل خاص بر صحت این معامله وارد شده باشه، یا باید این معامله مشمول اطلاقات باشه، اطلاقات عمومات. در این بحث که شرطیت ملکیت باشه، دلیل خاص بر صحت معامله غیر مالک، عاقده غیر مالک وارد نشده. اگر بخواهد صحیح باشه باید مشمول اطلاقات باشه. اینجا نمیتوانیم در این مورد ما نمیتوانیم اطلاقات را تطبیق بکنیم بر این مورد. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاقات صحت معامله من اوفو بالعقود اهل الله البیع و امثال اینها فقط معامله صادر از مالکین را تصحیح میکنه. نه، میگیم این در این طریق دوم میگیم ادله شامل نمیشه، به این مشمول ادله صحت نیست. نه اینکه ادله دلالت بر بطلان بکنه. در مرحله قبل در طریق اول با تمسک به یکی از اون چهار دلیل دلیل بر بطلان پیدا میکردیم، دلیل بر بطلان. ولی در مرحله دوم، در طریق دوم، دلیل بر بطلان دلیل اجتهادی نیست. در طریق دوم گفته میشه که برای صحت معامله در جایی که دلیل خاصی وجود ندارد، صحت معامله متوقف بر اینه که مشمول اطلاقات عمومات باشه. عمومات و اطلاقات این مورد را نمیگیره. چرا این مورد را نمیگیره؟ به خاطر اینکه عمومات و اطلاقات مختص به معاملات صادر از مالک است. اوفو بالعقود یعنی کل واحد منکم، یا با همون توضیحی که قبلا دادیم یعنی هر مجموعه دو نفری، چون عقد اعتبار متقبل به طرفینه، هر مجموعه دو نفری که عقد و قراردادی بستن میبندن بین خودشون، هر مجموعه باید به عقد مربوط به خودشون وفا بکنن. یا اهل الله البیع، یعنی عقد بیعی که از مالکین صادر می شود اون مورد امضا، مورد تنفیذ شارع قرار گرفته. خب با توجه به این که مفاد از عمومات و اطلاقات فقط اختصاص داره به بیع صادر از مالک، بیعی که از غیر مالک صادر شده خارج از اون اطلاقاته. خارج از اون اطلاقات که شد، نوبت میرسه به این که ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. وقتی خارج از اونا شد، دلیل اجتهادی بر صحت نداشتیم، مرجع اصل عملیه. اصل عملی هم اقتضای فساد را داره. این تقریب اصل تقریب این طریق دوم برای اثبات شرطیت. ولی خب این احتیاج به بحث داره، اینکه در اوفو بالعقود به چه تقریب، به چه بیانی از او استفاده می شود، اختصاص صحت به معاملاتی که مربوط به مالکه، و همینطور در اهل الله به چه تقریبی می توانیم این مدعا را اثبات بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.